بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جایزه انجمن قلم سوئد به ناصر زرافشان نویسنده و وکیل زندانی در ایران تعلق گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز از آزادی مشتبه سمی نژاد وبلاگ نویس زندانی در ایران استقبال کرد. و همزمان با تغییر قاضی رسیدگی به پرونده صدام حسین و یارانش رهبر پیشین عراق از جلسه دادگاه اخراج شد. ساعت 13. سلام، من فرین عاصمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. انجمن قلم سوئد ناصر زرافشان نویسنده و حقوقدان ایرانی را به عنوان برنده جایزه امسال خود معرفی کرد. جایزه انجمن قلم سوئد که جایزه توخولسکی نام دارد هر سال به عنوان یک بورس مطالعاتی به یک نویسنده و یا ناشر تحت تعقیب، تهدید و یا زندانی اختصاص می‌یابد. این جایزه به ارزش 150 هزار کرون سوئد روز 16 نوامبر برابر با 25 آبان ماه به ناصر زرافشان اهدا خواهد شد. آقای زرافشان از اعضای کانون نویسندگان ایران پیشتر وکالت بسیاری از نویسندگان از جمله خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را بر عهده داشت و اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت 5 ساله خود در زندان اوین تهران است. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است امروز از آزادی مشتبه سمی‌نژاد وبلاگ نویس ایرانی استقبال کرد. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه اعلام کرد مشتبه سمی‌نژاد که از اوایل تابستان در مرخصی به سر می‌برد به شکل رسمی روز 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور ماه آزاد شده است. آقای سمی‌نژاد بیش از یک سال قبل به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی ایران بازداشت و زندانی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به که همچنان یک وبلاگ نویس ایرانی دیگر به نام آرش سیگارچی در زندان به سر می‌برد، جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان معرفی کرد که با فعالیت آزاد کاربران اینترنت مخالف است. قاضی جدید دادگاهی که صدام حسین را محاکمه می کند امروز در بغداد رهبر پیشین عراق را از دادگاه اخراج کرد. این اقدام قاضی در پی اعتراض صدام حسین به تغییر ریاست دادگاه انجام شد. تیم وکلای مدافع صدام حسین و یارانش نیز امروز چهارشنبه در پی از سرگیری جلسه محاکمه به ریاست محمد العریبیر صحن دادگاه را به نشانه اعتراض ترک کردند. صدام حسین و تیم وکلای او به تصمیم دولت مبنی بر تعویض قاضی پرونده معترض هستند. کابینه عراق پس از چند روز بررسی عبدالله العامری قاضی پیشین پرونده را به سبب آنچه جانبداری از صدام حسین مینامید تغییر داد. مدافعین حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران هشدار می‌دهند که با احضار و صدور احکام حبس برای این فعالان در ارتباط با اتهامات مطبوعاتی فعالیت‌های حقوق بشری در این مناطق دچار محدودیت‌هایی شده است. امیر مصدق کتوزیان در آغاز گفتگویی با محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان از آخرین وضعیت پرونده اتهامی خود او پرسیده است.
برای منزه حکمی که صادر شده است و به دایره اجرای احکام حتی ارجاع شده تا اون اختاری برای ما فرستاده که ما سرنخ خودون به اون دایره معرفی کنیم که حکم اجرا بشه که یک سال حبس به تعظیمی هستش.
اتهامتون چیه؟
اتهام مطبوعاتی هستش، تشویش از حال عمومی در رابطه با همون روزنامه پیامرزی که قبلا داشتیم و ایجاد اختلاف بین اقشار مردم. در واقع اتهامی که بر ما وارد شده است نه فعالیت حقوق بشری بلکه اتهام دیگر است.
مصداق این اتهامات در مقالاتی که در نشریه پیام کردستان منتشر شده چی بوده؟
هیچ نوع مطالبی در خصوص این اختلافی که گفته شده منتشر نکردیم. منظور همون در خصوص حقوق مردم کرد بوده، ما اونجا بیان کردیم، اینو به عنوان ایجاد اختلاف مطرح کردیم.
اما به طور مشخص در نشریه چی منتشر شده که میتونه مثلا به ایجاد اختلاف میان مردم تعبیر بشه؟
ببینید، مناطق کردنشین الان بعد از انقلاب شاید 26-27 سال با یک بایکوت خبری روبرو بوده. خب در این منطقه در واقع اخباری که از نقض حقوق بشر از دستگیری ها از بازداشت ها می شده منعکس نمی شده هیچ جا در نشریات، در رسانه های گروهی. پیام مردم زمان که آغاز به کار کرد بیشتر موضوعاتی در خصوص حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق عمومی کرد رو در صلوحی به نام خود قرارداد. یک نوع تاب و شکنی بود. انتشار موارد نقض حقوق بشر در کردستان بود زمان تشویش اذهان عمومی و یک نوع اتهام برای ما قلمداد شد.
بقیه اعضای سازمان چی؟
بقیه اعضای سازمان الان یک نفر از اعضای ما در زندان هستند، یک نفر دیگه در بازداشت هستند. خود بنده که باید به زندان در حال فرو معرفی کنم.
سابقه برخورد قضایی به اعضای سازمان حقوق بشر کردستان به کی برمیگرده؟
متاسفانه محدود فکر که با سازمان ما باند و روح هستش از همون یک سال و نیم پیش که سازمان آغاز به کار کرد شروع شد. بعد از فیلتر کردن سایت و حتی هک کردن سایت از بین بردن اطلاعاتی که در کامپیوترهای مرکزی سازمان در تهران و در جاهای مختلف حتی این اطلاعات وجود داشت، دستگیری های انجام شده از اعضای سازمان ما در شهرستان ها.
وقت اتهاماتی که به اعضای دیگه سازمان وارد شده چیه؟
اتهامی که وارد می شد به اعضای سازمان عمدتاً فعالیت های غیر از فعالیت حقوق بشری اینها بود و تا کنون هیچ نوع اتهامی به این اعضای سازمان در خصوص که سازمان به خاطر حقوق بشری کردستان فعالیت می کنند خوشبختانه راجع نشده است. ولی در این حال این معلوم است که این اتهاماتی که به اینها وارد هست می‌خواهند این مانع از فعالیت اونها بشه.
با این اوصاف چقدر احتمال داره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان دیگه نتونه به فعالیت ادامه بده؟
ما تلاش می‌کنیم اصلا به فعالیتمون ادامه بدیم. حتی در غیاب ما ممکنه یه خلایی پیش بیاد، ولی دوستان تلاش دارن که با تشکیل شورای اجرایی چند نفره بتونن فعالیت‌های جاری سازمان رو همچنان پوشش بدن از نظر ادامه فعالیت. البته متأسفانه الان شایع شده در مناطق پرنشین و حتی در زارگان به طریق ما ابلاغ شد، یعنی اعلام کردن که پرونده هایی در جریان هست در خصوص فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان. احتمال بعد از زندانی شدن ما ممکنه این پرونده گشوده شه، فتوا بشه و تعدادی از اعضای سازمان ما هم احضار بشن و درگاهی ها و احتمالاً احکام دیگری هم برای ما بعد از زندان ما صادر بشه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدیم با رئیس سازمان حقوق بشر کردستان درباره وضعیت حقوق بشر در این استان. اما به سایر نقاط جهان میرویم. پارلمان روسیه امروز چهارشنبه کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تروریسم را به اتفاق آرا به تصویب رساند. این کنوانسیون به ابتکار روسیه در سازمان ملل متحد تنظیم شده و هدف آن پیشگیری از اقدامات تروریستی با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی است. به گفته رئیس دومای دولتی روسیه، تصویب این کنوانسیون از سوی همه اعضای سازمان ملل متحد جهت مبارزه جدی با تروریسم امری ضروری است. جزئیات بیشتر را از مانی کسروی می‌شنویم.
رئیس دومای دولتی روسیه میگوید برای مبارزه مؤثر با تروریسم ائتلاف ضد تروریستی باید جهانی شود. بوریس گریزلوف امروز چهارشنبه پس از تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تروریسم در پارلمان روسیه در جمع خبرنگاران گفت روسیه با همه کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد. وی خاطر نشان کرد تماس‌های روسیه با آمریکا در زمینه نگهداری سلاح‌های اتمی نیز کاملا یکسان انجام می‌گیرد. این مقام روس در همین حال یادآوری کرد تعامل با آمریکا در مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم به این معنا نیست که روسیه با نحوه حل بسیاری از مسائل بین‌المللی با آمریکا موافق است. آقای گریزلوف در پاسخ به سوالی در رابطه با اعمال تحریم‌هایی بر ضد ایران گفت روسیه تنها در صورت اضطراری اعمال تحریم‌ها بر ضد کشوری را امکان پذیر می‌داند. استفاده از تحریم‌ها تنها زمانی که منافع ملی یا مصالح جامعه بین‌المللی مطرح باشد و خطری امنیت بین‌المللی را تهدید کند لازم است. وی در همین حال گفت تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با اقدامات تروریستی توسط روسیه به همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه خللی وارد نخواهد کرد. بوریس گریزلوف خاطر نشان کرد که ایران شریکی مطمئن برای روسیه محسوب می شود و روابط دو کشور در همه زمینه ها طی سالهای اخیر از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. رئیس دومای دولتی روسیه همکاری‌های هسته‌ای تهران و مسکو را نیز کاملا شفاف توصیف کرد. مانی کسروی، مسکو.
گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. اتحادیه اروپا تشکیل کمیسیون رسیدگی به وضعیت ترکیه را برای ورود این کشور به اتحادیه اروپا به تعویق انداخته است. جزئیات بیشتر را از علی جوانمردی می شنویم.
کریستینا ناجی سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا طی گفتگوی مطبوعاتی اعلام کرد اتحادیه اروپا برنامه خود برای تصویب گزارش اصلاحات و ترقی ترکیه را از 25 سپتامبر به 8 اکتبر تغییر داده است. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، کریستینا ناجی دلایل تکنیکی را عامل این تغییر برنامه دانسته و گفته است عدم آماده بودن گزارش اصلاحات نامزدهای عضویت در اتحادیه اروپا از کشورهای حوزه بالکان باعث به تعویق انداختن نشست پارلمان اروپا شده است. قرار بود روز 25 سپتامبر دوشنبه آینده پارلمان اروپا برای تصویب نهمین پاکت اصلاحات دموکراتیک در ترکیه تشکیل جلسه دهد. گزارش اصلاحات ترکیه که توسط کامیل اورلینگ از حزب دموکرات مسیحی هلند در پارلمان اروپا تهیه شده، دو هفته پیش توسط کمیسیون خارجی پارلمان به تصویب رسید. در این گزارش به دلیل آنچه کند شدن روند همگرایی با اروپا توصیف شده، مواردی از نقض حقوق بشر، زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، عمل نکردن به پروتکل الحاقی گمرکی اتحادیه مبنی بر باز شدن فرودگاه‌ها و بنادر ترکیه بر روی بخش یونانی نشین جزیره قبرس و موضع ترکیه در قبال ادعای کشتار تاریخی ارامنه در سالهای جنگ جهانی اول، آنکارا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. با اینکه دولت ترکیه این گزارش را یک جانبه توصیف کرد، همزمان تلاش‌های دیپلماتیک زیادی را در راستای کاهش انتقادات اروپا آغاز کرد. دو هفته آینده به گفته مقامات ترکیه فرصت بیشتری در اختیار آنکارا قرار داده تا از تصویب گزارش انتقادآمیز کمیسیون خارجی پارلمان اروپا جلوگیری کنند. اگر پارلمان اروپا در 8 اکتبر نهمین پاکت اصلاحات ترکیه را تصویب کند، موقعیت ترکیه در اتحادیه به مراتب تضعیف می شود و آنکارا در شرایط دشواری قرار می گیرد که ناچار به تحقق خواستهای اتحادیه در مدت زمان تعیین شده ای خواهد بود. مهمترین فشارها بر ترکیه عمدتاً در حوزه حقوق بشر و مسائل سیاسی قرار دارد. دولت ترکیه ادعا می کند اقداماتی را فراتر از آنچه شهروندان این کشور انتظار داشتند برای راضی کردن اتحادیه اروپا انجام داده است، از جمله تغییرات دموکراتیک در قوانین جزایی و کیفری و قوانین حقوق بشر و آزادی بیان. با این حال کمیسیون خارجی پارلمان اروپا در نهمین گزارش خود درباره ترکیه تاکید می کند ترکیه در زمینه‌های سیاسی و حقوق بشر تا رسیدن به نرم‌های اروپایی فاصله زیادی دارد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 13:12 این بخش خبری را با گزارشی از یک بازی کامپیوتری پی می‌گیریم. به تازگی بازی کامپیوتری به نام پیس میکر به بازار آمده که طریق رسیدن به صلح را نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را از احمد رفعت می‌شنویم.
پیس میکر بازی برای ترویج صلح در خاورمیانه و وسیله است که میتواند جستجوی راه حل صلح‌آمیز را بین عرب و اسرائیلی‌ها تبلیغ کند. ایمپکت گیمز با این جمله تبلیغ برای این بازی ویدئویی جدید را که در مرحله تجربی قرار دارد و به زودی روانه بازار خواهد شد آغاز کرده است. طراحان این بازی ویدئویی لار ایزنبرگ، استاد دانشکده تاریخ دانشگاه کارنگی ملون و استادیار فلسطینیش حنا یوسف هستند، هرچند که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی فلسطینی، عرب و اسرائیلی نیز با این طرح همکاری دارند.
We don't expect to address all issues of the conflict. We don't expect to give all the answers. We're bringing up issues for discussion.
آسیبورک، مدیر شرکت ایمپکت گیمز که عهده‌دار بخش فنی و بازاریابی این بازی ویدئویی است، میگوید نباید فراموش کرد که این بازی تنها یک تجربه است و ما به هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که یک بازی می‌تواند جوانب مختلف و گوناگون مسئله پیچیده‌ای چون صلح در خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده و برای آن پاسخ‌های مناسب را بیاید. آسیبورک می‌افزاید آنچه در مد نظر ماست عادت دادن جوانان و نوجوانان به گفتگو با یکدیگر و تأمل و تعمق است. تهیه کننده ایمپکت گیمز اظهار امیدواری می‌کند در بازاری که شاهد عرضه صدها بازی بر مبنای خشونت و کشتار و ویرانی است، برای یک بازی ویدئویی که قصدش ترویج صلح است نیز بتوان گوشه‌ای را یافت. در پیس میکر بازیکن می‌تواند نقش نخست وزیر اسرائیل و یا رهبر حکومت خودگردان فلسطین را به عهده گیرد و از طریق مذاکره، ولیکن با توجه به نیازهای امنیتی، در جهت دستیابی به صلح گام بردارد. بازیکن در مدت محدودی باید به هدف نهایی که صلح است دست یابد.
I think the best aspect of playing this game is that especially if you're a Palestinian student in the territories
هنا یوسف فلسطینی میگوید جالبترین جنبه این بازی این است که یک جوان اسرائیلی ساکن اسرائیل و یا یک فلسطینی که در سرزمین‌های تحت اداره حکومت خودگردان زندگی می‌کند در مقابل این سوال قرار می‌گیرد که او چه می‌تواند برای دستیابی به صلح انجام دهد و چه مسئولیتی را می‌تواند در این روند به دوش گیرد. احمد رفعت، رادیو فردا، تل اویو.
به ساعت 13:15 و پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر ماست. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر.